السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمانمون. الفاتحه مع الصلوات. صفحه 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صلوات الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بحث که راجب این آیه آغاز کردیم و تقریبا هم معنی اصلیش رو به پایان رسوندیم، بحث این بود که نقطه افتراقی که بین ما و برادران اهل تسننمون هست در این آیه توی تعیین معنای اول الامره، که اول الامر کیا هستن. عرض شد که یه روال از تسلیس به تسنیه و به توحید تو خود آیه وجود داره. این چنین برداشتی که ما به هر جهت با زمینه ها و پشت صحنه های روایی هم که داریم میکنیم یه مقداری احتیاج به کار بیشتر داره. اینجوری عرض شد اگه یادتون باشه، چون که داره میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بعد که تنازعی رخ داد توی چیزی، نزاعی اتفاق افتاد، اولی الامر رو حذف میکنه، بیه ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. دیگه این تنازع و اولی الامر نباید حل بکنن. و حالا که همون جوری که تو اون روایت خدمتون عرض شد، اگر اولی الامر خودشون اطاعتشون در عدل اطاعت رسوله، در تنازعات هم به هر جهت باید تنازع هم خود اینا حل بکنن. چرا اگر اولی الامر معصوم باشه در رفع تنازع به او نباید رجوع بشه؟ استدلال تو اون روایت هم همینه، اگر اینها معصومند که میبایست در تنازع هم به اونها رجوع بشه دیگه، یک جور رفع تنازع هم یک جوری اطاعت کردنه به هر جهت. اینجا بود که ما اومدیم یک کار تحقیقی راجع به معنای اولی الامر کردیم و در نهایت با سیاق بندی هایی که زیادی کردیم به این رأی آخرش دقیقا پایبند شدیم که این اولی الامر دقیقا مصداق کاملی داره، که مصداق کاملش خود ائمه میتونن باشن و بر این مبنا که اینا صاحبان امرن تا نه صاحبان حکومتن به این معنا. و یک مصداق دیگری هم میتونه داشته باشه و اون هم همون نمایندگان ائمه، یعنی نمایندگان رسول الله و نمایندگان معصومین هم. یعنی به تعبیری خود مالک هم، مالک اشتر هم تو اینجا اولی الامره. اون موقع اگر اون مصداق اتم رو بگیریم یه تفسیر اجتهادی میشه کرد و همون اونی که تو روایت داره، همون جایی که خود آیه رو میگن که فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، بعدش هم میگن کذا نزلت. از آیه هم اینجوریه، آیه اینجوریه، نمیخوام بگم قرآن تحریف شده. اگر این استدلال، اگر اولی الامر معصوم باشه، کما اینکه گفتیم اهل تسنن میگن اولی الامر معصومه، منتها میگن معصوم این اصحاب حل و عقدن، خردمندان جامعه رو هم اشتباه نمی کنن، اونا هم میگن معصومن، تا میگن اشتباه نمی. ما این نظری که اینجوری ابراز شد هم قرآنیه، هم مشکلات اون نظرات قبلی رو نداره. این یه چیزیه که به سرته آیه میخوره، همه شو به هم دیگه رفت میده. یعنی مالک اشتر چیه؟ مالک اشتر اولی الامره، نماینده امام معصومه، صاحب امرم از کار دستشه. اینجا هم اطاعت از این واجبه، اطاعت از مالک اشتر هم واجبه، اطاعت از ولی امر مسلمین مصر هم واجبه. منتها مورد تنازعی اتفاق افتاد، خب فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اگر مورد تنازعی اتفاق افتاد اینو رد به خدا و رسولش بکنیم. این میشه یه نظری که ما نسبت دادیم به صفحه‌های از امامیه که این، حالا من ما عرض میکنم ویژگی این نظر این است که آیه دیگری رو هم ما باش خیلی راحت میتونیم تا کنیم. حالا الان این آیه تموم بشه که فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَيْشَمْ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. این خیرم که میگن خیرون، اینجا افعل خیر اخیر دیگه، افعل تعیینه، اینجا افعل تفضیل نیست. ما سری افعلا هست داریم که افعل تعیینیه نه افعل تفضیلی، مثل این که میگن وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ. خب مؤمن بهتر از مشرکه، نه اینکه مشرکم خوبه مؤمنم خوبه، این بهتر از اونه، این نیست، چون افعل تعیینه. حالا که خیرون یعنی همین این بهتره و اصلا همین این درسته، اون یکم درست نیست. حالا که خیرون و احسن و تعویلا، این احسن و تعویلا هم حالا بحثمون تفسیر این آیه نیست و اینه معنای تعویل رو توضیح بدیم که تعویل فرق داره با تعبیر، فرق داره با تفسیر. اینی که داریم اون کسایی که دنبال فتنه جویی هستن میرن سراغ تعویل، تعویل آیات متشابه، تفسیر آیات متشابه اشکال نداره، تفسیر تدبر تو آیاته. ولی اون کسایی که دنبال فتنه جویی هستن میرن سراغ آیات متشابه، تأویل خودمون واقعه خارجیه. اونی که داریم که و اما الذین فی قلوبهم زیغ، اونی که تو قلبشون یه انحرافی هست، فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، ابتغاء تأویله یعنی دنبال تأویل میگردن، میرن یه آیه متشابه گیر میارن، روی یک حادثه خارجی میخوان این آیه رو پیاده کنن، یه کارایی میکنن، میگن این حادثه مصداق اون کاره، مصداق اون آیه است، یا آیه که آیه محکم نیست، آیه متشابه. این میشه همینی که میشه کار تأویلی کردن. اصلا تأویل همون حادثه خارجی، برای همین میگه هازا تأویل رؤیای من قبل، این صحنه‌ای که اتفاق افتاد تأویل اون رؤیاست، خود اون حادثه خارجی تأویله. تفسیر کار مفهومی کردن رو آیات، این کاری که ما داریم میکنیم تفسیره، ولی تعویل اونم تعویل آیات متشابه که برای فتنه انگیزی اتفاق میفته توسط فی قلوبهم زیغ، اون یه بحث دیگه است. این معنا رو که کردیم ما اون موقع تو معنی آیه 83 همین سوره، اون موقع تو این معنا خیلی ما دستمون بازتره. آیه 83 ببینید، ما کلا عرض کردیم که ما دو تا معنای اول الامر بیشتر نداریم، دو تا کلمه اول الامر.
یه
بله؟ اون نه، اون تطبیق به مصادیق جزئی، نه اون تطبیق به مصادیق جزئیه، نه نه یه موقع
همونی که منظور آیه است اون میشه تعبیر.
بله
منظور خود آیه است
بگی مثلا. بله دیگه، اصلا شما میگی این آیه برای چنین حادثه ایه، این آیه مال این حادثه است، اونم بدون ضوابط چیز رو آیات متشابه. اونم شأن نزول که شأن نزولش سر جای خودش تو تاریخ خودش، یعنی من الان برم یه حادثه ای رو گیر میارم، میخوام دلیل قرآنی برش گیر بیارم، خب اون موقع یعنی نه این که تازه، چون که این کارو کردن که کار خوبیه، باز هم اون میگه فهم الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من، میره دنبال آیات متشابه، یعنی فی قلوبهم هم زیغ هست، یه یعنی ما نه میخواد بره حوادث جاریه تو چی رو اینه کدوم آیات مصداق اون حوادث قرار میگیره. این تعویله، تعویل اشکالی نداره. بله این تعویل کردن، بله منطقه مرتب این چیزی که ایشون گفت جری تطبیق فهم، جری تطبیق یعنی این، یعنی که شما در حقیقت تطبیق یک مفهوم به مصادیق همون مفهوم، مثل این که شما بگن که این مؤمنین، اینجا که داره مثلا مؤمنین قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنین، این مؤمنینش بگید نه من، یعنی این کار که شما بیایید تطبیق به یه فرد کاملش مثلا بدید، توی فرد کاملش بگید که این مصداق این حرف اینان، این مصداق یا به اینجوری که مصداق یه مفهومی کلی رو پیدا بکنیم، اینو بهش نمیگن تعویل، میگن همون جری و تطبیق، میگن جری و تطبیق. اون موقع این کار که نه اصلا یک حادثه‌ای وجود داره، کل این حادثه رو میخواید تطبیق بکنید به کسی، به یه حادثه، این آیه قرآن رو به یه حادثه‌ای تطبیق بکنید، الان این حادثه رو وقتی میخواییم تطبیق بکنیم بگیم ببین آیه این کاری که ما میکنیم مصداق همین آیه قرآنه، مصداق این چهارتا آیه قرآنه، این آیه تو این موارد اصلا نازل شده، یعنی برای چنین مواردی نازل شده، نه این که شأن نزول، نه شأن نزول یعنی اصلا سبب نزوله، خب یعنی تو اون حادثه‌ای که تو خود متن همون قسمت تاریخ اتفاق افتاده است، نه همین الان من دارم تعویل میکنم اینو که این آیه ببین زنده است برای الان ما، خب نمیتونه چیز باشه، یعنی شما خیلی وقتا میتونیم مثل خدا نکرده مثل عمل لذین فی قلوبهم زیغ یه چیزی داری میخوای مصداق آیه قرآنش پیدا بکنی، خب میگه تا حالت آیات متشابه هم گیر بیاری غذای خودتون میبری سر سفره قرآن میخوری اینجوری،
نه یعنی اگه
نباشه شما با رعایت نه تعبیل های مختلف داره، فعلا تو تمام اعصار و امصار میتونه این تعبیلش اتفاق بیفته، یعنی شما با یه قواعد و ضوابطی با یه چیزی، نه اینکه یه جریانی رو یه شما تبدیل بکنید به گوساله سامری و بگی که این مثلا این کسی که نمیدونم چیز کرده مثلا این چه میدونم انشاب رو از مسافت جهادی فلان جور زده، این آدم گوساله سامریه، این آدم سامریه اونم گوساله سامریه، خب یعنی آدمی که این انشاب رو زده سامریه، اون جهادی هم گوسالشه، میشه گوساله سامری و تمام این چیزا میشه، تمام این چیزا همه رو درست کرد دیگه. یعنی سامریش و گوساله سامریش و فلان اینا، این بدون هیچ ضابطه ای، یعنی ضابطه تفسیری که حالا چی بوده اونجا، حادثه چی بوده اینجا، حادثه چی بوده اینا، این کار تعویله. حالا من نمیخوام بگم اون بنده خدا که این کاری کرده فیولون زایقه، ولی این کار تعویل کردنه. یه جهادی فلان از جهادی فلان انشاب شد، اون کسی که این کار کرد سامریه، اینم گوسالشه. خب و بعد تماما خب چه بار ارزشی تمام اون چی انجام میشه دیگه، این سامری گوسالش هم پیدا میشه، اونش هم پیدا میشه، انحرافش هم مشخصه فلان. ببینید یک حادثه رو ما تعریف عاطفی نباید سرش بکنیم. تعریف اول درست باید ارکان حادثه در بیاد و بعد از در اومدن ارکان حادثه شروع کنیم بررسیش بکنیم. مثل اینکه بگم آقا حجاب چیه، بگید حجاب یعنی اینی که انسان در صدف نمیدونم چی بیا. این که یه تعریف کاملا عاطفی از بحثه. یه نفرم همینجوری میاد تعریف میکنه حجاب رو، میگه حجاب یعنی یک نوع محدودیت و ممنوعیت بی‌قاعده. اینی ما نمیتونیم اینجوری بحث کنیم، که باید بگیم حجاب یعنی پوشوندن وجه و کفه، همین این تعریف حجابه. حالا بیایم راجع به ارکانش بحث بکنیم، و یعنی میشه یک تعریف عاطفی. یعنی واقعا اگر خواستیم راجع به چی سخنرانی کنیم یا بحث کنیم فرق داره. خواستیم سخنرانی بکنیم و تهییجی بکنیم و وعظی بکنیم و فلانا، اون میشه تعریف عاطفی کرد راجبش. ولی اگه خواستیم ارکان حادثه رو چیز بکنیم درست، مثل یک جراحی باید چیز بکنیم، این حادثه رو رگ و پیش رو باز بکنیم، بگیم این حادثه اینه، این حادثه هم اینه، ببین نظیر به نظیر مشابهت داره، یا لااقلش تو چارتش نظیر به نظیر مشابهت داره، تو این چارت دیگهش نداره، اون وقتی معلوم میشه. این در حقیقت کار علمی، کار تأویلی کردنه، که اگه کسی خواست دست به تأویل بزنه با یک ملاک علمی علال قاعد باز اینجور. شأن نزول رو نمیگن اصطلاحا تأویل، ولی خب طبیعتا خب نه، گاهی اوقات اصلا این نبوده، گاهی اوقات یه جریانی بوده، خب بعد میان سوال میکنن که مثلا این جریان حالا چی میشه، یا مثلا این جریان اتفاق افتاده حالا چیکار ما باید بکنیم، بعد آیه میاد، این میشه شأن نزول، گویا سبب نزول اصلا. یعنی یه جریانی اتفاق افتاده ارتباط به این آیه نداره، یه جریانی اتفاق افتاده اون موقع است که میان سوالی میکنن اصلا بابت اون جریان، که آیه مثلا اینجوری که حالا یسالون که عن روح، مثلا این رو اون سوال و حرف و حدیثی که بوده میان یه سوالی میکنن و جواب میدن. البته در مواردی هم بله تأویل میشه، یعنی خود متن حادثه خارجیه که عملا داره توضیح داده میشه، مثل همین آیه که الان تو آیه 83 ما هستیم. ما تو این آیه 83 که دقت بکنید اینجا یه تفاوت‌های جدی با اون آیه داره. این آیه رو که یادتون هست که گفتم مال جنگ بدر صغراست، گفتم که این مال بدر صغراست، این آیه 83، این آیه 83 که معادلش را اگه کسی خواست بدونه کنید تو خود آل عمران دقیقا نظیر به نظیر آیاتش اومده، که بعد از بدر اینا وقتی برمیگردن خب زخم و زیلی و اینا دقیقا ابو سفیان وزیر امور خارجه‌ش رو میفرسته تو مدینه و میفرسته که یک خبری رو پخش کنن که چیز شده، خلاصه لشکر ابو سفیان با یک ساز و برگ بسیار آماده جنگی آماده است که چی بکنه. بعد این رو اونایی که اون میاره یه سری مؤمنین ضعیف الایمان میشن بلندگو این حرفا و اینو تو جامعه پخش میکنن، تو جامعه مدینه، و جامعه رو با یک تنشی مواجه میکنن عملا. خب پیغمبر هم ندا در میده که خب برگردیم بریم جنگ مثلا حالا همه کیده. خب خیلی خسته بودن، ولی اون آیاتی رو داره تو سوره آل عمران که اینایی که من بعد ما اصابهم القرح الذين استجابوا لله من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اینکه اینا زخم و زیلی شدن تو این جنگ اینا برگشتن بازم، که اونجا میگه که انما ذلکم شیطان یخوف اولیاءه، که میگه یه ده حلقوم شیطانن تو اینجور پخشه اینجور دقیقا به معنای اراجیف، یعنی اینو میگه تو سوره مبارکه احزاب دیگه با کسایی که اراجیف پخش میکنن برخورد خیلی خیلی محکم و قاطعی میکنه. شما سوره مبارکه احزاب رو اگه ببینید صفحه 426، یعنی یک عده مؤمنین ضعیف الایمانی کلن در جامعه مدینه وجود دارن که تو سوره مبارکه احزاب دیگه باهاشون چیز میکنه، که اینا تنش ایجاد میکنن تو جامعه با حرف زدن، یعنی اخلاق خبرنگاری ندارن، یعنی کسی که اخلاق خبرنگاری چیزی ندارن که داره لئلم ینته المنافقون، بسم الله الرحمن الرحیم، شما یه بسم الله بگید، لئلم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه، کسایی که تو مدینه اراجیف میگن، یعنی مشغول پخش اراجیف هن اینا، اراجیف هم اراجیف میگن به دلیل اینکه رجفه و تنش ایجاد میکنه تو جامعه، میگه اگر ول نکنن لئلم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه، اونایی که مشغول گفتن اراجیفن و دارن هی تنش ایجاد میکنن تو جامعه با این حرف زدناشون، لنغرینک بهم، ما برمیانگیزیم تو پیغمبر رو سراغشون، یعنی میفرسیم سراغشون، خلاصه ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا، اون موقع دیگه الا قلیلی اینا نمیتونن مجاورت بکنن با تو دیگه تو مدینه، ما اینا میشن ملعونینه، اینما ثقفو اخذو و قتلو تقتیلا، میشن یه ملعونینی که هر جا گیر بیان میکشنشون دیگه، میگیرن میکشنشون، یه تهدید جدی با اینا که خواسته اینقدر تنش ایجاد نکنید تو چیز، اگه ول نکنید یعنی اخلاق خبرنگاری اینجوری رعایت نکنید همش جامعه رو با یک تنش های عجیب غریب مواجه نکنید، اینا که داره انرژی جامعه رو میگیره، ما چیزتون میکنیم، معرفیتون میکنیم توسط پیغمبر، بعد یه کارتون میکنیم که دیگه نفس نکشید دیگه اونجا، دیگه هر جا گیرتون بیارن بکشنتون دیگه. خب این در حقیقت تو خود آیه 83 که محل بحثه، که اونجا معنای اول الامر هم میاد به کمک معنای اول الامر رو یادای واضح تر بکنه، این راجبه همینه که میگه چرا اینجوری میکنید که شما اگه واقعا دلسوز نظام اسلامی مدینه هستید، اگه دلسوز نظامید چرا تا یک خبری ایجاد میشه، تا یک چیز میشه میاید جامعه رو پر میکنید، شما خیلی دلسوزی، خب بیا به سیستم فرماندهی بگو اینو، اگه شما اینقدر نگران جامعه هستی چه امنش چه خوفش، حالا دوتا خبر امنم از جبهه، چون که اینا می اومدن گاهی خبرها رو پخش میکردن، خب کسایی که تو مدینن پدر مادرها اینها نگران میشدن راجع به اوضاع لشکر اوضاع جبهه، اینا که نگران می شدن، نگرانی مدینه می رسید به اردوگاه رزمندگان اسلام، اونجا اونا هم نگران می کردن، اینا دست اونا نگران، حالا چی شده؟ بالاخره ببینید توی جنگی، توی انقلابی، توی چیزی بالاخره و تلکل ایام و نداوله هاستیه، یعنی این ایام نداوله ها، حالا یه خورده می زنن یه خورده می خورن، اینجوری نیست که همه بزنن، که درسته که ملاک نصر دست مؤمنه، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، شما اعلونید ان كنتم مؤمنين، و کان حقا علینا نصر المؤمنین، ملاک نصر دست مؤمنه. این هست. باطل اونجوری هست که اگه مغز کوبش بکنن یه حبابیه، میگه فید مغهو فیدا هو، از اگه دماغ کوب بشه بکوبی فقط تو مغزش، این میتره که معلوم میشه که هیچی نداشت توش، توش چیزی نداشت. سر بحث چیز تو همین سوره مبارک آل عمران اینا که بحث احد رو میکنه که جهتگیری بسیار متنوعی داره خدا تو احد، یعنی آیات احد یعنی اینقدر برخورده متنوعی سر این شکست، تقریبا شکست با اینها میکنه، از اون ور لهشون میکنه با خود، از اون ور روحیه میده، میگه خلاصه اگر اینجوری فکر نکنید که شما هم ای یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو، اگه شما زخم خوردید بابا یاد باشه اونم زخم خورد، فکر نکن فقط تو شکست خوردی، فکر نکن تو این وسط فقط له شدی. ای یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو، ولی خب تلکل ایامان و داولو ها، این ایامی چرخونیم بین مردم، یه موقع جهدگیری اینجوری میکنه، یه موقع جهدگیری اینجوری میکنه که اولا ما اصابتکم مصیبتون قد اصبتم مثلیها، شما تو احد یه مصیبت خوردید، تو بعد دو تا مصیبت به اونا زدید، حواستون یعنی یه حالت روحیه اینجوری میگه که تو احد که اینجوری شدید که تو بدر دو برابرشو بهشون زدید، قلتم انا، پرسیدید که این از کجا اومد این مصیبت تو احد، قل هو من عند انفسکم، یه حالت توبیخ و مثلا روحیه دادن و اینا رو چنان ظریف با هم دیگه تو آیه پیش میاره که از یه شکست کسی باورش نمیشه که خدا از یه شکست این همه معارف در میاره، یعنی یه بعد اتفاق افتاده یه احد، تو بزنگاه احد شروع میکنه چیز کردن، برخورد بسیار متنوع با اینا کردن که اون آیات سوره آل عمران بسیار دیدنیه که کلا چی کار میکنه با اینا تو احد. این حالا به هر جهت میگه اگر شما بالاخره جنگ دیگه، جنگ دو تا خبر امنیت توشه، دو تا خبر شکست های موقتی توشه، این چیزا توشه، میگه نه امنش نه خوفش، هیچ کدوم نمیره پخش کنه، شما دلسوز نظامید. حالا یه دو تا خبر امنیت زان میشه سری میان یا دشمن تحریک میکنی، یا اون امنیت وقتی امنیت موقتی به هم میخوره مردم رو ناامید میکنی، اگه این حرفا دلسوزی بیا بده به سیستم فرماندهی، بدید به سیستم فرماندهی. بعدش هم تذکر میده، میگه تو قرآن ببینید اینا یواشهاش تو سوره مائده کاملا روشن میکنه بحث سماعونو، میگه بابا شما سماعون دارید، تو جاسوس دارید تو خودتون، و فیکم سماعون لهم، شما اصلا تو خودتون یه سری جاسوس برای اونو دارید، این تایمر داره در یه زمان خاصی سود میزنه، اون یکی شد حالا اون رو روشن میکنه. خوب که محیط روحانی شد. یه شما و فیکام سماعون لهم، یه جا دیگه میگه سماعون اکالون لسحت، یه سری حروم خوری دارید اکالون لسحت، اینا پول میگنن دارن جاسوسی میکنن تو شما که هی قردن خبر رو پخش کنن این چی، میگه شما نشید بلنگو، میگه شما نشید بلنگو اونا، نهید این خبر رو پخش کنی، هی تا یه خبری میشه الان شاید، چون که خبر رو خیلی دست مردم، دست ما دانشجوهاست، به تو اینترنت که آقا دارن آمریکا حمله میکنن، آقا آمریکا حمله کرد، خب بابا اگه واقعا دلسوزی اینا رو باید سیستم فرماندهی بدونه، سیستم فرماندهی روی ملاک و میزانهایی که چقدر از این خبر باید پخش بشه، چه برخوردی باید نه، کدوم نیروها باید کجا پیاده شن، خب تمام کشور لازم نظامی آماده باش شد دیگه، تو موقع تمام کشور آماده باش شد، تمام سلاح ها از زرادخون ها در اومد، همه چیز یعنی خب جدی شد قضیه یه موقعی. حالا شما فکر میکنید که اگه میگن حالا روزنامه ها رو گاهی آقا، یعنی اینو فکر نکنید ما تا بگن آقا روزنامه ها رو جلوشون میبندن که سر قضیه هستی کسی حرف نزنه، سر این که آمریکا میخواد حمله کنه حرف نزنه، همون موقعی که آمریکا داشت واقعا نیرو داشت پیاده میکرد برای حمله کردن، همون موقع مردم فکر حاجیر شب عیدشون بودن، یعنی اصلا کسی این خیالش نبود که مثلا داره کسی یه مسافری هم از اون وعده فکر که الان همه اینجا آماده باشن، این مردم همه دنبال خرید و خب بذار سیستم فرماندهی فکر بکنه ببینه که چه بکنه با این خبر، با این اتفاقات او چه کار باید بکنه. چقدر خبر جنگو که نمیشه تقسیم کرد بین مردم، یعنی خبرهای استرسا اینجور چیزایی که تنش ایجاد میکنه که نمیشه این خبر تقسیم کرد بین مردم، ببین مردم حالا مردم چیکار میکنه راجع به این خبر. یا اینه که میگه اگر فیضا جا اهم اگه یه خبر امر من الامن او الخوف عذابه، اینا میکنن تو مزیا و رادیو، مزیا یعنی رادیو، میکنن تو بوق و همینجوری خبرها رو پخش میکنن، نه امنشو پخش کن نه خوفشو پخش کن، شما خیلی نگرانی. خب ولو ردوه الرسول الى اول الامر منهم، اگه اینا رو رد میکردن به سمت رسول، به سمت اول الامر، اگه اینا رو رد بکنن تو اینجا، ببینید بهترین نوع فرماندهی رو خود بدن داره، بهترین نوع برخوردار رو این وحدت و یکپارچگی بدن خودش. ببینید مغز ممکنه حتی در صورت اشتباه به قوا بده دیگه، یعنی مغز بیاد بگه که اولا تمام بدن باید به فرمان باشه، بدنی بدنه، انسانی انسانی که بدنش به فرمانه، یعنی همون میشه که امیرالمومنین گفت لا رأی لمن لا یطاع، هایی که من رأی بدم کسی که اطاعت نمی کنی که چه فایده داره. نکنید شما فکر کنید که سیستم فرماندهی بدنتون مثل مغزتون در اونجا دستور بده که مثلا شما دستتون رو ببرید این ور، بعد شما دستتون رو ببرید اون ور، بعد پاتون رو ببرید این ور، شما یه تر مثلا این میشه بدن، مثلا این میشه یه نظام، مثلا خب این میشه یه بدن مرتعش میشه، بدن این بدنی که چون که ببینید ما چیزی که خیلی یاد گرفتیم و خیلی سرش قوی شدیم در نقد بسیار قوی هستیم ولی در اعتماد قوی نیستیم، یعنی وقتی پای نقد بیفته اینقدر نقد میکنیم چیزو، ولی پای اعتماد که بیفته چرا اعتماد نمیکنیم. بعدن ببینید خودش چیکار میکنه، شما دستون اشتباهی ببرید توسط خود مغز اشتباهی به شما بگه نفهمه، به شما بگه که دست من اینجا، دست اونجا میسوزه، وقتی میسوزه چیکار میکنه؟ اولین اطلاعاتو میده به خود مغز، باز میده مغز چی میکنه؟ مغز پالایش میکنه، بر میگردونه به خود دست، باز دوباره اطلاعات میده و دست رو دیگه، دست نمیگه که تو که یه بار ما رو اشتباه بردی مثلا چی، پس اینجا هم معلوم نمیخوای چیکار بکنی، او دست همون وقتی که داره مغز رو نقد میکنه همون وقت داره چیز میکنه، همون وقت داره اطاعت میکنه، یعنی در عین این که داره نقد میکنه و اطلاعات نقدآمیز میفرسته سراغ مرکز فرماندهی که اینجا جای مناسبی نیست تو دست دادی الان، همون وقت داره اطاعت میکنه. این نقدیه که در حقیقت میشه نقد، یعنی میفرسته اونجا سری برمیگرده باز دست اطاعت میکنه، دست میکشه، یعنی این میشه یه و اینا میشه یه آدم مرتعش. حالا شما ولی امر که هیچی، شما امیرالمومنین شو بذاری میگه لا رأی لمن لا یطاع، شرکی اطاعت نمیشه چه رأیی، من چه کار بکنم اینجا الان، من یه چیز میگم اون یه کار دیگه میکنم، اون یه کار دیگه دارم میکنم. اینی که اگر که حالا روح کار حاکمه بر آیه رو حالا ببینیم تو تطبیقات هم با هم دیگه فکر بکنی، اصلا فکر بکنی، هرکس خودش فکر بکنه، حتی که ببینید اینجا اولا اینجا یادتون باشه خدا حذف میشه، ولو ردوه الی الرسول و الی اول الامر منهم، چرا؟ چون که اینجا کاملا ناظر به بحث تصمیم گیری های جزئی نه احکام، اینی که کدوم جبهه الان نیرو پیاده بکنیم این ارتباطی به قانون نداره که ارتباطی خدا داشته باشه، این تدبیر رهبریه دیگه، تدبیر رسوله، تدبیر امور جزئی رهبری. این که محتاج قانون نیست الان، که الان ما چقدر سلاح تولید بکنیم، الان تو کدوم جبهه نیرو پیاده بکنیم، الان چی بشه فلان، اینا دیگه محتاج قوانین نیست. لذا ارتباط این آیه با اون آیه باید یه نسبت سنجی بشه. اون آیه آیه است که خیلی کلی تره، اطاعت رو در سطح بسیار جامع تری داره بیان میکنه، که بحث خدا و رسول و اولی الامر رو میکنه، که اونجا عرض کردیم که خود اولی الامر به اون تفسیری که به ائمه و اهل بیت بخوره، به اون تفسیرش اینا حتی در جزئیات و تفاصیل احکام و در قوانین میتونن تأثیر بذارن. تو اونجا صحبت از قانون هم هست، غیر این که صحبت در مسائل جزئی تر هم هست، صحبت روی تفاصیل قوانین هم هست، ولی اینجا اصلا اینجوری نیست، اصلا هیچ ارتباطی دیگه بحث به خدا نداره، اینجا رسوله، یعنی تدبیر رهبری، همون شأن سوم رهبریه، شأن سوم رسوله، نه شأن اول که وحی قرآنی میگه، نه شأن دوم که داره بحث جزئیات و تفاصیل احکام رو میگه و قوانین رو میگه، بلکه شأن سوم، شأن تدبیر رهبری خودشه که داره انجام میده، داره تدبیر میکنه. که ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم، خب اولی الامر اینجا باید بگیم باز دوره کیه، اگر رد میکردن این اخبار رو به سمت رسول و اولی الامر از خودشون، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، استنباط کردن، نبته یعنی آب رو از اعماق زمین بیرون کشیدن، این میگه استنباط کردن، این میگن استنباط کردن یعنی چون که یه مطلب مخفی اون زیره، اینو بیرون کشیدن و آوردن بالا، میگن استنباط. لعلمه الذين، میفهمیدن یعنی تشخیص میدن، تمیز میدن، لعلمه الذين يستنبطونه من، از اونا از خودشون اونا میومدن این اخبار استنباط میکردن و بررسی میکردن تا ببینن چند و چونه خبر چیه. اینی که وزیر خارجه ابو سفیان بلند شد، این اشجعی در چیه، در شأن نزول همون آیات بدر صغرا که بلند میشه میاد این خبر پخش میکنه، میگه چرا شما پخش کردی، حالا اومده یه چیزی گفته، خیلی دلسوز نظامی میومد پیغمبر میگفتی، میادی به پیغمبر میگفتی پیغمبر راجعش تصمیم بگیره، به اولی الامر میگفتی، حالا این اولی الامر کیه؟ این اولی الامر دیگه واضح هست که، یعنی در اون معنیه که معنی اخیری که شد علامه میخوان بگن، این چون که اونجا میبندن که اولی الامر ائمه هدان فقط، اینجا به سیاق همون اون میبندن که اولی الامر فقط ائمه هدان، پس اینجا همون میبندن اینجا. حتی این اگه ما گاهی قادی حرف میزنیم خدا وکیلی چیزی نگیر نا، بگید که دوم در برده میگه علامه اینجوری میگفتن ما نه، این روایت هست که لا تجعل زر و لسانه که علامه من انتقک، تیزی زمانه تو مقابل کسی نگی که تو گویا کرده، گاهی قادی میبینه آدم هرچی هم داره سر سفره المیزان داره، نه فقط گاهی اوقات یه چیزای دیگه هم ممکنه به ذهن برسه، و یا نه از این به بعد، از بعد از علامه کلن همه سر سفره علامه نشستن، یعنی علامه یه مبتکری بوده تو کار تفسیر قرآن که هیچ کی نمیتونه بعد از علامه تفسیر بگه متعرض نظر علامه نشه، جوریه دیگه، مثل این که در حکم مولا صدرمونه تو فلسفه، کسی نمیتونه یه فلسفه اسلامی را اصلا به آرای مولا صدر کار نداشته باشه دیگه، این نمیشه، علامه هم جایگاهش اینجوریه، نمیشه، یه گاهی قادمی علامه ممکنه یه چیزه، مثلا این به این معنی نیست که حالا تیزی زبونو گرفتیم اینجا، یعنی که در کمال تواضع، تقریبا ما روزی نیست که برای حضرت علامه فاطمه من نفرستم شخصا و برای ایشان دعا نکنم و چی، این چه میگم حالا علامه، چون ممکنه یه رجوعی به المیزان شما بکنید، از این جهتش میگم که علامه اونجا که اینو میبندن، اینجا هم میگن اولی الامر، ولی یک اولی الامر همون اهل بیتن فقط، و این نقد جزئی وارد میشه که این آیه تبدیل میشه به آیه مرده، یعنی آیه میمیره، آیه جوری که با این ترقی در حقیقت، چون که الان اتفاقی میفته در جامعه اسلامی، نه رسولی وجود داره نه اولی الامر در دسترسی به اون تعبیر، این هیچی، این آیه اصلا چیز جایگاهی دیگه نداره آیه. ولی تو این تعبیری که اصلا این کدوم شأن پیغمبره، اون شأن مدیریتشه، همون شأن، این شأن مدیریت اتفاقا شأنی بوده که توسط ائمه به اون با اون سیستم وکالت به وکلا و با همون سیستم به یک اسلام شناس آشنای به زمانه که از اینا هم در میاد که بس نباید اول الامر و ولی امر مسلمین نباید کسی باشه که فقط بلد فروع از اصول جدا کنه، مثلا احکام در بیاره، نه اون آشنایی به زمانش، این خودش دقیقا پارامتره چیه که علامه همونجا نقد میکنن، که از این میگن اول الامر فقهان، علامه همین حرف رو نقد میکنن، درست هم هست. فقیه چه ارتباطی داره به اینی که خبرهای سیاسی مملکت رو بهش بدن؟ فقیه فقه به ما هو فقه، ما اینه، اینم این فقه، نه فقه خود اجتماع که عرض شد که گاهی اوقات همین اتوان محلاتی وقتی داشت میخورد به مسجد سنگی همه فقها ها گرخیدن که چی کار بکنن، یعنی چیزی که فقه در این سطحی که یه اتوان بخور به یه چیز نمیتونه اداره بکنه، اتوان بخور به مسجد سنگی نمیتونه اداره بکنه، این چجوری میخواد دنیا رو اداره کنه؟ از اون دیگه شاید توقع برای این که دنیا رو اداره کنه، نه اون فقه الاجتماع و اون فقیه هاش، نه تا آخر این فتنه مسجد سنگی رو آقای خامنه‌ای جمع کرد دیگه، که فتنه شده بود تو این تو محلاتی، من هم چهار اطلاع دارید همین طرف ما محلاتی خورده مسجد سنگی، این اینجوری پیچیده بود دور مسجد، اینا یه عده می‌رفتن هنوم مسجد می‌خواستن مسجد رو نگه دارن، تا خواهی میگو بابا مسجد عده بزنیم به تموم شده رفت، یه روز وحش مسجد تخریب کردم آمه نیم، ولی خب همینجوری هم که نمیشه گفت، بالاخره یه کسی اسلام بشناسه، شرایط زمان رو بشناسه، این چیزا رو بشناسه، خبر داشته باشه، نه اینکه چهار تا حرف جدید اومد تو بازار حرف طرف چیز بکنه از موانی دست برداره، بکنه آشنای به حرف، یعنی اینکه چهار تا حرف جدید الان میدونی تو مکاتب فلسفی، تو مکاتب معماری، تو مکاتب چیزی که اینا ریشه های فلسفی داره، حرفایی هست 10 سال کلا مدت عمرش بیشتر نیست، به محض اینکه میاد یه سرسبزی از خودش نشون میده، اون موقع یه دیگه ببین نظرات جدید، بابا کدوم نظر جدید، این همین نظرات جدید، نظرات جدید تو فلان چی، میبینی این حرفا گویا سرسبزی 10 ساله داره فقط، باز اون فول میکنه میاد میگن آقا مثلا در معماری دیکانستراکشن، مثلا چی معماری دیکانستراکشن، معماری دیکانستراکشن میاد با مبانی فلسفی پنجره رو اینجوری میکنه، در رو اونوری میکنه، یه چیز دیکانستراکت میکنه، اصلا خونه رو کانستراکت نمیکنن دیگه، برعکسش میکنن، خب یعنی همه چی میگن، چرا مرکزیت چیز شومینه مثلا که خانواده هویت پیدا کنه، مرکزیت خونه دستشویی، خب جدی عرض میکنم، ما یعنی اونجا هم برای خودش یه جای مهمی، اصلا برابر، اصل برابری، اصل برابری، چرا مرکزیت خونی رو میدید به نقطه ای که میدونی به لحاظ معماری اینا یه مرکزیت قائل میشن، تو چی چرا مرکزیت خونه تو اونجایی که خانواده چی باشه، مگه دستشویی چه گناهی کرده، اصلا اصلا پخش میکنه، هیچ مرکزیتی نداشته باشه، بعد میگیم تئوریای جدید، نظریات جدید، چیزای جدید اومده در بازار، آقا شما عقبید خبر ندارید فلان اینا، میبینید یه سرسبزی 5 ساله 10 ساله داره تو کتابا یه ردپای از خودش به جا میذاره میره، اینگه نیست که آدم چهار تا حرف جدید بیا تو بازار حرف میشه حرف، اون کسی که رو مبانی، رو وحی، رو قول خدا، این چیزایی که هیچ موقع بین نمیره، هیچ موقع بین نمیره این حرفا، همین حرفایی که الان تو بحث خانواده و زن رو مبانی قرآن تو بحث سه‌شنبه ما داریم میزنیم، خیلی جالبه خارج رفته ها بیشتر دارن استقبال میکنن، یعنی یه چند نفر تو کلاس هستن که خارج رفتن، خارج زندگی کردن، اصلا جالبه از طرف من گفتنه، من دارم منم که خارج نرفتیم که ما چهار دولتی رو نرفتیم زور رفتیم. خب یاره ما دست به قرآن داریم، درست بعد از کلاس فقط حرفای تاییدیه اینا در خارج رفتم. دقیقا همینجوریه، دقیقا همینجوریه. شما میگید خانواده اینجوری، دقیقا گفتم کسی ازدواج نمیکنه اگه اینجوری شه، میگن همینجوری میشه ازدواج نمیکنه بود. یعنی چیزی که به حجت قرآنه که خب فرق داره با یه چهار تا حرف جدیدی که تو بازار حرف در میاد، که تو بازار حرف همینجوری در میاد، همینجوری حرف در میاد. یعنی اگه باشید تو این بساط اینجور حرفای چیزی فیلسوف نمایانه، اینجاست که آدم میفهمه که اذا التوسط علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. قرآن رو بچسب، دین رو بچسب، این حرفا رو بچسب، این دیگه ردخور نداره، ردخور نداره این حرفا. کسی گفته که خالق خود همین دنیا و روابط دنیا و روابط خانوادگی و روابط فلان، او این حرف رو زده. این فرق داره تا بگی تو بازار حرف، اینم یکی کنار بقیه حرفا. این یعلو ولا یعلا علیه دیگه، تمام دیگه. این که اول الامر که باید آشنا به امور سیاسی، مسائل سیاسی، حالا میشه هیئت فرماندهی، خدا رحمت کنه امام رو، این مجمع تشخیص مسائل ابتکارات امامه، درست کردن مجمع تشخیص مصلحت که فقیه خودش بیاد یه بازوی مشورتیه چیزی برای خودش تعیین میکنه که تو اون بازو ببینید حالا چجوری الان کار میکنه، الان خوبه. این بحثاشو دقیقا یه مقداری میتونیم راجبه میشه بحث مصداقی یا میشه بحث سیاسی. خب ولی اینی که از طیف‌های مختلف توی جایی به عنوان مشورت و بازوی مشورتی که به خود این مرکز، یعنی تو خود مرکز فرماندهی هم یه چیز داشته باشه، یه سلسله مراتبی داشته باشه، به اونجا بدن که اونا مجموعاً تصمیم بگیرن که استنباط بکنن یه چیزی رو، بگن چیش خوبه چیش بده فلان اینا، کدومشو پخش کنیم، چقدر از این خبر پخش کنیم، چقدرشو پخش نکنیم و اینها. اون موقع این اول الامر اون موقع چون که اون شأنی از شؤون رسوله و اون شأنی از شؤون امامه که راجع مدیریت و رهبری جامعه است به خصوصهی، کاملا ناظر به همین داستان، فقط این همین نیست که به فقها رسیده و به اون نه به فقیه، چون که همونجا معلوم میگه فقیه چه رفته به مسئله سیاسی، فقیه چه ارتباطی به این داره. اونی که اسلام شناس باشه، آگاه به زمان باشه، چی باشه، به همین سیستم رو پخش کردن که به حتی شؤون مدیریتی امام بهش برسه، حتی اموال امام بهش برسه. چون مگه میتونه مدیریت بدون اموال؟ مدیریت مگه میتونه مدیریت بکنه بدون که مال دستش باشه؟ اسلام همه چیز خودش دیده. یعنی که اگه قرار این چیز باشه، اگه این قرار مدیریت بکنه، اموال امام، اموال امام معصوم دسته کیه؟ بعضی از فقها بهشون این وجوهات میدادن، میوردن دفن میکردن. یعنی گاهی آقا دادم چقدر ممکنه بیشور در بیاد از آب. این که اموال امام معصوم رو دفن میکرده که امام معصوم بید برداره اموالو، اون اموال امام معصومه. کی الان جای امام معصومه؟ همین ولی همین امام خمینی جای امام معصوم داره این شأن رو داره میکنه. خود ما بدی به این، باید اموال امام معصوم دست امام معصوم برسه، دست اون سیستم امام معصوم برسه و او که باید بذار تمام اموالش از جمله نفت، میدونید که ذخایر زمین و معادن مال امام معصومه، جز اموال حقوقی امام معصومه، نه مال شخص امام معصومه، اموال حقوقی امام معصومه، اصلا مال خودشه، مال جایگاه حقوقیشه. اینی که اون امام از اون نفت رو ببره یه جا دیگه خرج بکنه، کسی حق نه، نفت مال میهن نیست، مال ایران نیست. این یه مبنای دیگه تفکری هستن، که این که نفت چه میبره میده به حزب الله لبنان پولشو، نفت مال تو نیست اصلا، نه مال امام معصوم، امام معصوم میدونه کجا خرج کنه، شما ارتباط نداره که نفت کجا خرج بشه. شما عرض کنیم شما تولی میکنی یا نمیکنی، ولی امر مالک وکیل شما نیست، وکیل امیرالمومنینه، مالک وکیل شما نیست، وکیل امیرالمومنینه، ولی مردم مصره. مردم مصر یا تولی میکنن مالک اشتری یا تولی نمیکنن، میتونن تولی نکنن، وگرنه ولی امر، ولی امر وکیل مردم نیست. این نور الهی این ولایت، همین این ولایت فقیه که بعدی کردنش ولایت بر سبیان و مجانین، این نور الهی که یریدون یطف و نور الله و افهان و الله متم و نوره ای ولو کردن موشه کن. خب این نور الهی رو خیلی ها میخوان خاموشش کنن. این حواستون، این ناب حرف قرآنی بحث ولایت فقیه اینه که امام میگن که اصلا تصورش تصدیق میاره، اگه کسی فقط بتونه تصور بکنه، جز بدیهیات اسلامیه. تو کتاب ولایت فقیهشون امام میگن کسی تصور بکنه باید تصدیق کنه، یعنی کسی درست بتونه تصور کنه جریان ولایت رو، جریان ولایت که میخواد تمام احکام پیاده بشه، تمام چی بر مبنای دین پیاده بشه، دین حاکم بشه، چه بشه، نه اینکه دینی که آقا اینا این مگه قرآن نی، این چه ارتباطی خیلی وقت داره به این که من میخوام نماز روزه هم بخونم خونه، این چه ارتباطی داره؟ یه دینایی گاهی اوقات ما داریم با هر سیستم حکومتی سازگاره، یعنی معترض به هیچ سیستمی هم نمیتونه باشه این، یعنی میخواد نماز بخونه، روزه بگیره، نماز شبشو بخونه، خب شاه باشه همین کار میکنه، اما خوینه باشه همین کار میکنه، امیر المومنی همین باشه میکنه، ابوبکر هم باشه همین کار میکنه. خب این قرآن واقعا اینه، این اصلا ببینید یه مشکل ما اینه که قرآن نمیخونه، قرآن یک دور از اول تا آخرش فقط بخونید همین. اصلا این که حاکمیت اسلام اصلا اشراب شده تو قرآن، این که حاکم باید باشه اسلام و اسلام باید حاکم باشه، در تمام شؤون باید اسلام حاکم باشه. خب حالا شما میخواید این حاکمیت اسلام اعمال بکنید، بدین دست این حاکمیت اسلام دست شاه مثلا او اعمال بکنه، نه. اینی که از میکنید وکیل مردم نیست، وکیل مردم یعنی اصل مردم هن. کی گفته اصل مردم هن؟ این جمله امام رو درستان تحریفش کردن، و واقعا تحریف میدونی که به انداختن بعضی از قسمت هاشه، بعضی قسمت هایی که بندازی میشه تحریف، همین میزان رأی ملت هست رو. من یه موقعی بچه تر از حالا که بودیم من مونده بودم که مگه میشه یه فقیه اینجوری حرف بزنه، یعنی بگه میزان رأی ملت هست اینقدر راحت؟ بعد که تو صحیفه کامل شدیم دیدیم اینه، میزان رأی ملت هست و مردم به ملت اسلام رو میخواهند، یعنی این میزانه. ببینید جمله رو وقتی تهش میندازن چی میشه اصلا، یعنی سیستم حکومتی کلا عوض میشه. آره تهش میندازی میزان اگه رأی ملت هست، ملت یعنی چی؟ یعنی تمام سیستم وکیل مردمه که مردم چی میخوان، مردم چه توقعاتی دارن و اونم همون توقعات رو اجرا بکنه دیگه. حساتی اینجور نیست، اون کسی که به نسب خاص، ببینید راجع عرض کردن راجع اینش بحث نکنید که نسب خاص، نسب عام، آقا رو میبینه یا آقا رو نمیبینه، اینا مهم نیست اصلا تو این بحثا. امام خمینی مجرب میشدن خدمت آقا نمیشدن، این مهم، یا به نسب خاص داره نسب میکنه میشه مالک اشتر، یا به نسب عام داره نسب میکنه میشه امام خمینی. بقیه یا تولی میکنن یا تولی نمیکنن یا میپذیرن، ولی وکیل مردم نیست. نفت هم مال مردم نیست، نفت مال اموال حقوقی امامه. این است که تفاوت‌های عمده ایجاد میکنه. تمام معادن مال امامه و تمام معادن الان مال آقای خامنه‌ایه، تمام معادن زمین مال ایشونه، تمام معادن مال ایشونه، یعنی آهن، نقره، طلا، همه اینها مال اموال حقوقی، هر جا که این سیستم فرماندهی متابله میشه نقد کرد، تو مادامی که با امام معصوم شما طرف نیستید بله میشه نقد کرد، ولی میشه هم پذیرفت. ببینید یه تیکه میگم ما تو نقد کردن، این کسایی که نقد میکنن من عمده شون باشون صحبت کردم، میبینی بعدش نقد میکنن، میگم تویی که نقد میکنی حرفم گوش دادی، حرفم گوش میدی، حرف گوش دادی اصلا، همونجوری که انقدر نقد میکنی همونجوری میشینی صحبت های خامنه‌ای رو گوش بدی ببینی که ایشون چی میگه تو زمینه اسراف، تو زمینه مدیریت بحث های اجتماعی، تو زمینه فلان، تو زمینه هسته ای، تو زمینه جهاد علمی، تو زمینه فلان، همینجوری میشینی گوش بدی. میبینی نه 99% نقد میکنه، 1% گوش میده که ببینه چی رو نقد کنه. خب این که نمیشه که، این نمیشه نوع چیز، این نمیشه نوع برخورده با. بعد میگیم که شما امیرالمومنین بود کاری از دستش برنامه تو این سیستم. ما ببینید باید یاد بگیریم اطاعت کردن رو، یعنی باید یاد بگیریم گوش دادن و اطاعت کردن، اینم باید یاد بگیریم ما تو مسئله اصلا فکر کن ما تو جامعه مدینه بودیم چه فرق میکنه، ما فکر کن تو زمان امیرالمومنین بودیم. اینی که خود رهبر رو خیلی وقتا مردم رهبری رو به جهت تأیید مثلا قوه میدن به رهبری. چون اینی که دارم میگم شما اصلا شما الان رو فکر نکنه تو که بخواه فکر کنی من داره موزه های سیاسی مثلا اینا رو موزه سیاسی حساب نکن، این اصلا خارج از بحث سیاسته، این حرف حرف بحث دینیه، بحث سیاسی نیست. شما همین که شما بذار خودتو در زمان امیرالمومنین، تو زمان امیرالمومنین شما فکر کن یکی از افرادی امیرالمومنین هم هست که داره میگه، داره امور جزئی میگه، نه این که داره چیز میکنه، داره مسائل احکام میگه، نه داره مدیریت اجتماع میکنه، میگه اینجا بریم بجنگیم، اونجا بریم بجنگیم، این کار حالا بکنیم، حالا اون کار بکنیم. فکر میکنیم ما میگه چه باری که الله امیرالمومنین داره هم میکنیم، نه به اون خدا اینجوری امام معصوم هم بیان انشالله به زودی زود هجی بیان، بازم این کار ما نمی کنیم. اگر آماده اطاعت کلن نباشیم، آمادگی برای اطاعت کردن نباشیم، امام معصوم مجدد بیان، مگه اون کسایی که اونجا بودن چه آدم های عجیب غریب بودن، اونا مثل خودمون بودن دیگه، اونا هم اطاعت نمی کنن. و به جهت عاطفی، به جهت احساسی، به جهت چیز کاملا رهبر به چیزش، و اینه اصلا شما فکر کنید یه چیزی داری دست و پات همینجوری همینجوری داره دست و پات از خوش میره، اصلا این مغز ضعیف میشه. مغز میدونید که مغز خودش اگه دست و پا مطیعش نباشه، میدونید مغز اصلا سیستم خود مغز به هم میریزه، اینو به لحاظه چیزی میدونید حتی تعادلاش به هم میریزه. یعنی شما فرض کنید که یه مدتی اصلا کلا دست و پای شما رو ببندن، یا اصلا دست پای شما حرکت، یا اصلا حرکت نه، شما بخوابید یه مدتی، اگه همینجوری بخوابید مثلا این مدت مثلا یه ماه به خانتون رو تخت بلندتون نکنن، بعد که بلندتون بکنن مغز چیزش از بین میره، اون شاغولاش از بین میره، اصلا خوابی فرق خوابیده رو با نشسته و ایستاده تمام اینا رو از دست میده، و بعد همینجوری اصلا نمیدونه دیگه چیکار بکنه، درست هم دیگه فرمون نمیده. خب یعنی خود اینها در یک ارتباط هم دیگن، اینی که خود پایین حتی رهبری رو تایید میکنن و انرژی میدن به او، با اطاعت انرژی میدن، با این چیز چی میکنن، این خودش چیزیه برای خودش. شما همین آخرین خطبه امیرالمومنین نیا بکنید تو نهج بلاغه، آخرین خطبه است به جهتی که خطبه گفته، این آخریشه که دو سه روز بعد شهید میشه حضرت. یه اون چیزی که حالا به عنوان خطبه داره تو بستر، اون تقدیر وصیت نامه از خطبه نیست، همون خطبه معروف به نوف بکالی که خود نوف هم آدم خیلی خاصی بوده برای حضرت. جای دیگه هست تو قصاره هم بیرون اومدین هست که مثلا یه جا بلند میشه یه قصار 3-4 خطی اون رو بخونه که معلومه پیش حضرت گاهی اوقات میخوابیده، مثلا انگار یه جورایی سوگلیه برای چیز، مثلا بلند شدن حضرت نیمه های شب بیان که نوف خوابی یا بیداری، همینجوری خود به همینجوری شروع میشه، انت راقدون ام رامق، خوابی یا بیداری، میره بیدارم، یا نوف تو بال زاهدی نفع دنیا راغبی نفع آخر. شروع کن راجب نماز شب و مناجات شب و یه عده کبا بلند میشن با خدایشون نمیم چون یه جماعت خیلی کوتاه خیلی چیزی داره. من احساسم اینه که اینا هم جز آخرین جملات حضرته، چون که ارتباط نوف به حضرت به نظرم میاد، اینا تحقیق نکردم، به نظرم میاد اینها هم شاید کلمات قصاری باشه که تا حالا نوف یه موقعایی که نوف پیش حضرت هست مرجد نوف گزارش میکنه، از اون اولش که گزارش میکنه که حتی حضرت رو گزارش میکنه، میگه سنگی حبیره مخزومی گذاشت و حضرت رفت بالاش و علیه مدرعت و منصوف پیراهن پشمی تنش بود حضرت و حمائل و صیفه لیف، این چه از لیف خورما بود و نمیدونم و اون نعلینش از لیف بود و چه بود و این پیشانیش کنه سفنت و بعیرن، این پیشانیش مثل زانوی شطور بسته بود از شدت سجده و اینها. بعد در حالت اوج قربت دیگه حضرت اونجا، یعنی دیگه دو سه روز مونده به چیز از صفین برگشتن، به اون فضاحت تو صفین رو به بار آوردن اینا، حضرت خورد خاکشیره اونجا، یعنی کاملا مشخصی حضرت خورد شده که صفین رو ببینید، یعنی مادامی که حرف اون رهبر گوش میکنه صفین اونجوری میشه، به محض اینکه گوش نمیکنن اونجوری میشه، یعنی وقتی گوش نمیکنن اینه که قرآن میگه چی نکنید تفرقه ایجاد نشه تو شما، فتفشلو و تذهب ریحکم، فشل میشید و بادتون در میره، یعنی این باد ابهت اینجوری دارید و لا تنازعو، این نزاع نکنید، فتفشلو و تذهب ریحکم، بادتون در میره. وقتی حکومت اسلامی شما میگه نباید فلان جو، نباید یکی، آقا اینجوری که اصلا هیچ موقع معنی اولالامر محقق نمیشه اصلا تو جامعه، نباید یکی دیگه باشه اصلا، این خب یه کسی که آشنای به زمان، آشنای به چی، آشنای به فرهنگ ها، آشنای به چی، آشنای به ادبیات، آشنای به چی، این اون که مخالفین میگن آقا خیرالموجودینه، مخالف از زبان مخالفین گاهی آقا باشون صحبت میکنیم، میگه حالا کی؟ یه نه حالا این که خیر الموجودینه، بالاخره این که حالا این که خیر الموجودینه، آشنا به فقه هست، آشنا به احکام هست، آشنا به زمان هست، آشنا به اون هست، این هست، آه اینم که اینم اول الامرنی، پا کی اول الامر پس؟ اصلا این آیا به چه درد میخورد؟ اصلا سیستم وکالت امر به چه درد میخورد اصلا اون فضا؟ فتف شلوه، حالا نوف من بگم، این نوف اونجا شروع کنه امیرالمومنین باز رو همون سبک خود خوندن خودش، خود الحمدلله الذی الیه مصائر الخلق عواقب الامر، شروع میکنه حرف توحیدی زدن اینا، بعد میاد تو مسائل اجتماعی خیلی فیلش یاد هندستون میکنه، یاد چی میفته، یاد اونایی میفته که کافی بود این حرف بزنه برن، میگه عینه اما این ابن تیهان، این از شهادتین، این نظرائهم، کوشن مشابه های اینا که میگفتن تعاقدوا علی المنیه، رو مرگ پیمان بدن، یعنی تا پای مرگشون میرفتن، کجان اونا؟ بعد وقتی یاد این افرادش میفته، داره تو روایت که فسر و به یده علی لحیته فعطال البکا، شروع میکنه های های رهبر جلو ملت شروع میکنه گریه کردن، یعنی معلوم خورد شده از اون داخل، حاطه که کسی گوش نمیده و حرفی داره میزنه کسی گوش نمیده، و وابستگی به لحاظ عاطفی، به لحاظ چیز وابستگی داره به خود عمارو، به مالک و به ابن تیهان و شهادتین و به این افرادی که میبینید مدت ها با او اومدن، یه کسایی که اصلا اینقدر دین رو خوب شناخته بوده، همین ذوالشهادتین اصلا میدونید که این از این کارهای بتونی پیغمبر بوده دیگه که اسم اینو گذاشته ذوالشهادتین، داستانش رو میدونید که این ذوالشهادتین چی شد، اسمش شد ذوالشهادتین، یعنی تعریف کرده بودم فکر کنم، این ذوالشهادتین زمان پیغمبر از یه اعرابی یه چیز میخرن، ها ببینید که اینا بودن شدن اینا موقع، از یه عربی یه چیز میخرن، اسب میخرن، یه اسب خیلی خوبی بوده، این بادیه نشینه اسب میخرن، بعد میاد چیز یه عده میان میگن که آره میفهمن یه اسب فروخته، میان میگن که بابا این فروختی اینقدر فروختی خیلی بیشتر میارزی، برو پس بگیر. میگه که برو، این میگن ولی این آدم خوبیه، یعنی آدم خوبی، برو بهش بگو که به این قیمت من نفروختم، تو بی خودی به این قیمت داری به من اینا، برو قبول میکنه. میگه میره خالصه پیش پیغمبر، میگه میره تو بازار پیغمبر گیره، میگه والا من به این قیمت نفروختم، پیغمبر میگه تو به همین قیمت من فروختی. بعد زو شهادت اونجا بوده، یعنی خزیمت ابن ثابت زو شهادت اونجا بوده، میگه که والله به این قیمت فروختی. بعد این میگه، این عربی میگه تو حرف نزن، تو که نبودی، تو که نبودی چرا حرف میزنی به خودی؟ پیغمبرم بهش میگه، میگن تو کجا بودن این که والله به همین قیمت فروختم فلان، برای چی اینو میگی؟ میگه این درایت، این حرف دینی رو اینجا نیا کنی، اینه که اونه آخره. میگه که آخه من نمیدونم، شما راجع به اخبار آسمون رو ما خبر میدادیم تو رو تصدیقت میکنیم، اگه میخواییم راجع به یه قیمت از تصدیق نکنیم، یعنی سر به یه قیمت از وای نستیم، تو داری تو اخبرونا ان اخبار سماوات، ما هم فنو صدقه برای اونو کذبه بگیم، ما داریم تصدیق رو تکذیب نمی کنم. حالا سر قیمت یه اسب بخواییم مثلا بگیم که نه این رو نگفتی، و والله اینو گفتی، و همینه که لقب ذو شهادتین، از این درایت دینی، عمق فکر دینیش، دقیقا حضرت رسول لقب ذو شهادتین میدن که اونها اینو مثل یه بوم میزنن جلو ابوبکر میتره که دیگه این بوم. خب این تکی یه چیزی داری، مناظری با ابوبکر داره دیگه تو مسجد، خود این میگه میدونی که پیغمبر هم گفتن ذو شهادتین، میدونی که شهادت من جای شهادت دو نفر محسوب میشه؟ آره. شروع کرد یه شهادت هایی داد که اینا له و په کرد اونجا. خب که من شهادت میدم که اینجوری گفت، من شهادت میدم که اینجوری گفت، یه نفری داشت شهادت دو نفر میداد دیگه اینجوری. یعنی عملا له کرد ابوبکر تو یه دونه مناظره که داره. اینان که اینجوری دارن رهبر رو تایید میکنن، سیستم رو تایید میکنن، حالا ما رسیده به فین تنازعتون فی شیئن. خب درسته نزاعی شد، اطلاع خیلی چیدیم، خیلی نگران، خیلی درسوز نظامی، اطلاع بده به سیستم رهبری، به اونجا اطلاع بده. نمیشه نقد کرد، کی گفته نمیشه نقد کرد؟ منتها نقد ببینید مثل همین دست من که نقد میکنه مغزمو، نقد میکنه اطاعت میکنه، نقد میکنه اطاعت میکنه، مگه اینکه آخرش برسه به نقطه‌ای که مثلا یه تو سیستم باید عملا واضح بشه که اگر این مجموعه از اون حیثیت وکالت عام خارج شد، این آدم یه آدم چیزی بود. چجوری میگید؟ چجوری مگه باید حتما یه راهکار خیلی واقع چیزی داشته باشه؟ خب مگه ما خدا نداریم؟ چجوری لحظات آخر های منتظر خدا برداشت یه نفر دیگر که لحظات تا بیخه بیخه کار مگه آقای منتظری نرفت؟ که آقای بهادینی از قبل گفته، اون موقعی که برو برو منتظری بود، آقای بهادینی از قبل گفته خیلی برای ولایت دست و پا دارن میزنن، ولی خدا ولایت رو داده به سید علی، که کسی اون موقع باورش نمیشد. آقای بهادینی و آقای بهای امجدی نگفته بود، گفته خیلی دارن دست و پا میزنن برای ولایت، ولی ما که میدونیم که این نیست، خدا ولایت داده به سید علی. خب چجوری خدا لحظات آخر ورداشت؟ خب اگر این چیز به یک نقطه‌ای برسه، باید توی سازوکاری، لزوم نداره ما سازوکار بالاخره، ما وظیفه سازوکار براندازی رهبر نداره، وظیفه سازوکار نقد سیستم، نقد و اطاعت، و این نقد نقد به تنهایی هیچ ارزش خاصی نداره، همون نقد کنه، یه نقد میکنه، یعنی اینقدر نقد میکنه و بعد در سطح جامعه گسترش میدن که طرف امیرالمومنین هم باشه میگه لا رأی الا من لایته آخرش. تو همون جام داره، تو همون خود به نوف آخرش داره میگه با این که دیگه خورد شدم از دست تمام شرایط، ولی و انی معسکرون، من لشکر تعیین، من دولت تعیین میکنم. امام حسین رو ازش گذاشت، نمیدونم یه لشکر 1000 نفری داد به امام حسین، یه لشکر نمیدونم چی داد به حبیره، یه لشکر چقدی داد به اون که باز دوباره برن صفین، برن تو کارزار صفین. بله
مثلا که خدا حواسش نیست که جامعه
رو کجه میده. خب این زمان مثلا چرا این نظر از خود عباس پیغمبر مثلا ابوبکر و عمر و عثمان اینا هم دیدن مثلا مثلا مرهم جوری مثلا خدا حواسش نبود به عمر. نه 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 ببینید، نه نه گوش کنید، اولل امر اینی که قبلا هم گفتیم، اولل امر منصوبه معصومه، اول الامر منصوب معصومه. برای همین راجع منکمش که نباید فاسق باشه، نباید چیز باشه، نباید غیر مسلمون باشه، نباید یه چیزایی نباید باشه کلن، و منصوب خود معصوم باید باشه. اول الامر این آدمه که منصوب خود رسوله، منصوب خود چیه؟ خب این رسیده به ابوبکر، خب اصلا منصوب نیست، اصلا این اول الامر نیست.
خب ببینید، یعنی هیچ
یعنی خود مردم هر چند
ظرفیتشون حاکمشون بر هم می‌زنه. ببینید
چی میگه؟ یعنی مثلا مردم اون زمان شاید ظرفیتشون همین قدر بود که ابوبکر حاکمشون باشه. یعنی چی؟ نه یعنی چی مردم ظرفیتشون بود؟ یعنی ظرفیتشون نبود امیرالمومنین حاکمشون بشه؟
نه یعنی ظرفیتشون نبوده
که امیرالمومنین
حاکمشون بشه.
چرا نبود؟ نه. خب این ظرفیتش نبود چرا پیغمبر یه موقع ببینید راجب بحث عرفانی دارید صحبت میکنید، حرف عرفانی که نمیزنید که اقتضاء عین ثابت هر کسی رو هر چی هست اون روشو داره انجام میده، اینا اون منظور نیست. نه به اون بعد اونی که هر کسی یه اقتضاء عین ثابتی داره در عالم چیز، شما ظرفیتتون این بود که این بشه شده دیگه، اونم ظرفیتشون بود که اون بشه شده. شما این حرف عرفانی که نمیخواد بزنید، یه حرف حکومت معمولی اگه میخواد بزنید، خدا توسط پیغمبر تا لحظات آخر قدیر که فاصله 80 روزه، خب ظرفیت این جامعه این بود که امیرالمومنین بپذیره. و اتفاقا امیرالمومنین وقتی که شد چهارم شد این، و اینه اگه اول بود این نبود. وقتی که جامعه با یک سری بدعت هایی که اتفاقا همونجا تو خود به نوف، ببینید یعنی کجا اونایی که قرآن میخونن بدعت ور میداشتن، اهل بدعت شکنی بودن، کجا اونا؟ میبینید یعنی چی؟ بدعتی که امیرالمومنین میگه تو کجا اتفاق افتاد؟ تو زمان پیغمبر اتفاق افتاد و تو زمان این ستا اتفاق افتاد. میدونید چقدر جامعه رو به جهت سیاسی عثمان انرژی تحلیل داد جامعه؟ یعنی چقدر مناسبات اقتصادی رو به قدری دستکاری کرد که توقعی درست کرد برای تله و زبیر رو فلان. میدونی عایشه چه تله و زبیری درست کرد از آب؟ خب یعنی کسایی رو از دست امیرالمومنین گرفت، کسایی که تو سقیفه پیش امیرالمومنین، سقیف تو سقیفه پیش امیرالمومنین بودن خیلی حرف بود اون موقع که همه بریدن. زبیر پیش امیرالمومنین بود، زبیر سرتراشیده، میدونی که عربا موهاشون بلند میکردن. خب امیرالمومنین برای اینکه یه آبروزی در مدت زمان خیلی درازی اتفاق بیفته، هر کسی میخواد بیاد چی بکنیم، گفته سرتون رو بتراشید بیایید. خب اینا از جمله کسایی که سرشون تراشیدن که مقابل سقیفه اقدام بکنن، یکی زبیر بود که اونم پاش گیر کرد به لبه در رو هیچ تموم شد. یکی سلمان بود که پیر مرد بود اصلا، یکی همین این زبیر رو دسته چیده در آورد. خب این بدعت هایی که تو این زمان ها گذاشته زبیر رو در آورد دیگه. تازه امیرالمومنین وقتی شد چهارم کارش سخت شد. و حالا اینی که بله خدا داره، یه بحث دیگه است، کلمیه بحث عرفانیه، خدا داره کلن اداره میکنه، منبع و تلکل ایام و دولا کار داره، قراره بر عالم روند عالم این بگذرد، ولی روند عالم این قرار نبود احد توش باشه. چرا؟ مگه تو همین احد پدر مردم در نمیاد تو قرآن؟ چرا اینجوری کردید؟ چرا این کارو کردید؟ قلتم ان هازا، پرسیدید از خودتون که این سوالها سوال مهمی که باید ما نمیپردازیم بهش، که یه اتفاقی میفته، یه اتفاق دارای یک پیام هاییست که ما باید برگردیم حتی المغدوب پیامشو بفهمیم. اینجا هم همین رو تایید میکنم، میگه که پرسید از خودتون که این از کجا چی شد که شما اینجوری شدید، یعنی به فکر وادار شدید که فکر کنید چی شد، یعنی اون فکرهای قایی رو فکر بکنید، نه اینکه بله فکر این معلوم شد ما این گردن رو ول کردیم، نه پشت گردن اومدن دیگه مثل کل فکری کردیم الان، نه او داره حاد بزنید به ریشه ها، به عقبه ها، به قایت ها، چی شد که شما اینجوری شدید، به این پشت صحنه ها دقت کردید تا حالا؟ اینه که اول الامر کسی است که باید منسوب معصوم باشه و منسوب پیغمبر باشه، این منسوب بودنش و این که وقتی اطاعتش بیاد کنار اطاعت رسول، این یه چیزی حالا یا به نسل خاص یا به نسل عام، ما هیچ موقع ابوبکر رو اول الامر نمیدانیم با این چیز، ولی مالک اشتر با این که به مصر نرسید اول الامر، محمد ابن ابوبکر اول الامر مصر بود، ولی خب همونجا وقتی که متوجه شدن خود چیز برش داشتن، خود حضرت امیر محمد ابن ابوبکر رو برداشتن از مصر، اصلا اول الامر نیست، اصلا نه نه زمان نسل خاصه، خب امیرالمومنین قاسبه، دیگه واضحه که امیرالمومنین نسبه به نسل خاص و اونم قاسبه هیچ. بله فقیه به ما فقیه، بله
مثلا این فقط بزن بس
فقیه، بله
ولی اینکه منصوب به معصوم مثلا باشه، نه حالا مثلا خوره پنده
همون دیگه، اون همون جایی بود که تو آیه چیز اطاعت کنار اطاعت رسول بود دیگه، خب اطاعتی کنار اطاعت رسول، اگر شما بخواید اطاعتی رو در نظر بگیرید که کنار اطاعت رسول باشه و برابری با اطاعت رسول و ما باید با اونو اطاعت بکنیم، بایدی اطاعت کردنه، اون باید اطاعت کردنه که اون کسی رو ما باید اطاعت بکنیم که خود رسول الله گذاشتش، بینما هیچ بایدی نداریم تو اطاعت کردن، ما باید کسی رو اطاعت بکنیم که رسول گفته باید اینو اطاعت بکنیم و ما اطاعت شخص بعدش رو باید بکنیم، اصلا ما اطاعت پدر مادرم خدا گفته اطاعت کنیم اطاعت میکنیم که اونم نمی کنیم متاسفانه، و اینه ما بایدی نداریم که باید کسی رو، ما باید کسی رو اطاعت بکنیم که دقیقا یک معصوم میو رو باید اطاعت بکنیم، و اینه ما هیچ نباید کسی رو اطاعت بکنیم، روزی نده ما کسی رو اطاعت کنیم، حالا شاه باشه رئیس مملکت باید اطاعت کنیم، نه اصلا ده به قرآن نیست به کسایی که اصلا هیچ، ببینید همه چیز قرآن میبره تا برسونه به نقطه محکم، شما کما این که شما همینجوری میتونید تقلید کنید، ما چرا باید تقلید کنیم، اصلا چه معنی داره تقلید، میگن تقلید کار کسی دیگه است، ما تقلید همینجوری نمی کنیم، ما محققانه تقلید میکنیم نه مقلدانه تقلید میکنیم، ما میفهمیم داریم چی کار میکنیم تقلید میکنیم، نه اینکه همینجوری تقلید میکنیم، چون که پدران اونم تقلید میکردن، اگه اینجوری باشه که این میشه همون این بحثی که ربنا اننا اطعنا سادتنا و کبرانا فضلونا السبیلا، ما دنبال این چیزا راه افتادیم، اینا هم گمراه شدن ما هم گمراه شدیم باشون، این آبایمون اینجوری میگفتن ما هم اینجوری میگفتیم، خدا همینا رو داره نقد میکنه، ما آخرش به یه جایی نباید برسیم که خوش محکم نیست، ما ممکنه برسیم به کسی که معصوم نیست، مثل اول الامر، اول الامری که معصوم نیست، متا اون پشتونش به کجا باید گرم بشه، همینجوری رو هوا نه، اون باید پشتش به دقیقه یه رسولی گرم باشه که اون رسول گفته شما به دین اطاعتش میکنه، ما زمان امیرالمومنین اگه بودیم ما باید حرفای مالک رو گوش میکنیم یا نباید حرفای مالک، چون که نصر شده از طرف امیرالمومنین، باید گوش میکردیم، باید گوش میکردیم، حالا حتی اگر میگفتش که ما نماز نخونی؟ نه نه. آخه گاهی اوقات ما بحثو میبریم توی جاهایی که اصلا خیلی عجیب غریبه اونجا. یعنی اگه پیغمبر چی بکنه، طرف اومده دیان افتاد، طرف اومده به چی میگه که به پیغمبر میگه که میخوام باید بیعت کنم، روایته، میگم بزن قدش، میگم با چی بزنم قدش؟ یعنی با اینکه باباتو بری بکشی. این دستش میکشه چی؟ میگه بزن قدش اینکه باباتو بکشی. این پیغمبر دست میده، پیغمبر خب اشکال نه، ما اگه پیغمبر رو باباتو بکشیم، خب تو امیرالمومنین میگه تو جنگ میگه ما نقتل ابنا انا و اما انا و آبا انا و ما همه رو میزنیم میکشتیم. یعنی میگه ما میزنیم همه رو میکشتیم، ما همه رو کشتیم. ما یزیدونا ذالک الا ایمانن و تسلیمن، ما به خاطر دین همه رو کشتیم، نه مقاتله کردیم و کشتیم، یعنی اصلا زدیم همه رو کشتیم به خاطر دین این کارا رو هم کردیم. خب تو اون ببینید نقتل ابنانا و آبانا و امامنا، ما امامون کشتیم، بابامون کشتیم، رفیقامون کشتیم، داداشامون کشتیم، همه رو زدیم کشتیم به خاطر دین. به خاطر دین آدم این کارا رو میکنه. متأ این حالا اینجوری درخه دستشو گذاشت تو چی؟ گفت بازار پیغمبر تکرار کردن که بیعت میکنم تا اینکه باباتو بکشی. میگه تمام بابا میکشم تمام. بعد چی دست میگه؟ من مخواستم اینم هستی پاکار هستی یا نه؟ مو کی میخوایم که باباتو بکشی؟ ما از تو میخوایم که به پدر مادر احترام بذاری. روایت ها ما کی از کسی میخوایم که باباتو بکشی؟ ما میخوایم که تو پدر مادر احترام بذاری، والدین تو اکرام بکنی. ما یعنی ممکنه گاهی اوقات هی سواله کنیم اگه اینجوری بگه، مثلا اگه به من آقای خانم نماز نخون، اصلا نه این فرض اتفاق میفته، نه این که در حقیقت سواله اوغلایی اینا. اگه یه حرفی شد مخالف حرف خدا و رسول، قاعده خود قرآن قاعده داده، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. یعنی تنازعی تو اینجا اتفاق افتاد، خدا و رسول تعیین کننده کار هستن. وقت اینی که شما بذارید اینم بگیم، مثلا دوباره 8 شد، شما سوره مبارکه توبه رو بیارید، اینو همین اتیاشو ببینید، لعلمه الذين يستنبطونه منه، هم آیه چی؟ ولولا فضل الله علیکم، اگر فضل خدا نبود و رحمته، فضل و رحمت خدا باهاتون نبود، لتبعتم شیطانه الا قلیلا. میخوام بگید بله، نه هم آیه سوره نساء رو فعلا دارم میخونم، لتبعتم شیطانه الا قلیلا، شما جز اندکیتون که اسیر این شایعان میشید، همه تون به هم ریخته بودید با این شایعه، با این خبرهای خوف و امنی که تو جامعه پخش میشه، همه تون ریخته بودید به هم. لطبعتون شیطان که داره همینجا میگه هم تو سوره آل عمران میگه که این از حلقوم شیطان داره در میاد، این حرف شیطنتانیزی از حلقوم شیطان داره در میاد، که زرتی خبر امن و خوف میشه همینجوری هی میرن پخش میکنن، هی سایت درست میکنن. آن خبرنگاری اخلاق داره، ما اینا انقدر قبول نداریم که همین جوری الان ببینید این روزنامه همین جوری دارن چیز می نویسن، چپ و راست این ور اونور سایت ها پرن که چی؟ بابا این هدفش یه هدف اقتصادیه، شما چرا این فکر رو میکنی؟ یعنی روزنامه هدفشون عمدتاً هدف اقتصادیه، شرکت های داروسازی هدفشون اقتصادی، چه باشه روزنامه تو چی فکر کردی؟ آقا میخور شعورم خودش داشته باشه، عقل آکمند دیگر نداره، خب عقل آکمندش خوب نیست، درد نمیخوره، مستعملش خوبه. اینا باید پول روزنامه رو در بیاره، مخاطبش رو گیر بیاره، باید چیکار بکنه؟ خب چهار تا خبر اونجوری میزنه، چهار تا اونجوری میزنه، اینو به جونمون میزنه، اونو به جونمون میزنه، اصلا مثل این روزنامه ورزشی، اصلا کیف میکنن به جون هم بندازن، اصلا گرایش این رو دارن که اینا رو به جون هم بندازن، مخاطب گیر بیاد. خب طبیعیه، کار طبیعی دارن میکنن. باید این مسئول نظام به جون اون مسئول نظام بزن، اون انرژی همه رو این وسط بگیرن که همه دارن فکر میکنن به این که مثلا این چی گفت به اون، حالا این به اون چی گفت، حالا این به اون، مثل سریال میشه که همش باید پیگیری بکنیم ببینیم چی شده. اینی که جز اخلاقای خبرنگاری چیزی باید حواسون باشه، ولو لا فضل الله، اگر این فضل خدا و رحمت خدا نبود که این بحث خدا باز نمیکرد، میگفت شایع نکنید، این حرف رو رو نمیکرد، خدا جز اندکی که پاکار چیدن، پاکار قضیه وایسادن، بقیه همه زده بودن این منور. برای هم همینه داستان الان کماکان، الان هم همینه، با این پخش شایع، با این چیده، با این حرف هایی کسی میخواد پای نظام واسه خیلی کم کم میمونه که پای نظام واسه. لعلم اینجا که میگه رسول اول الام، یه اینا اهل استنباطن. اتفاق خوب شد اینو گفته که جز شاهدهایی که اینجا مشخصه که اون شأنی از رسول رو داره میگه، شأن سوم، همون شأنی است که باید واجب و پیغمبر مشورت کنه، مشاورهم فی الامر، یعنی باید مشورت کنه با مردم و البته رأی آخر خودش میده، رضا اعظم تر باید مشورت بکنه. این همون شأنشه که اهل استنباط خودشم، یعنی خود رسول هم و خود اولوالامر هم اونجا دارن استنباط میکنن، مثلا یعنی میرن مسئله رو کارشناسانه بررسی میکنن. این میشه الذین یستنبطونه منهم، به خود اولوالامر میتونه برگرده بر رسول اونجا، ولی طبیعیه که میتونه به بازار مشورتی که چون که اون شأنی رو داره میگه که شأن مدیریت و رهبری جامعه است که باید مشورت بکنه، از این جهت به اونا دقیقت میگیره، این دقیقت الذین یستن بتونه منهم، کسایی که اهل استنباط چیز هستن. الذین
بدون فاصله نه، اینکه
اونا میدونن، نه اینجا علمه، اینجا علم فعلیه، علمند یکی از معانیش یعنی تشخیص دادن و تمیز دادن، مثل اینی که شما میگید که تا خدا بداند، از این چیزا دیدید تو قرآن، لیعلم الله الذین نافقوا، مثلا تا اینکه خدا منافقین رو بشناسه، بشناسه یعنی چی؟ یعنی تمیز بده. این علم اینجا در معنای علم فعلی به معنای تمیز و تشخیص دادن، نه به معنای اینکه میدانن اونا که تشخیص بدن، علم معنی تشخیص دادنه.
پس معنی از اول هم که بیشتر میخواد به همون که این بانیانی که این چیز میده
و جز مصداق کاملش، مصداق کاملش تو معنی اول الامری که امرش رو به معنی عالم امر سبحان الذی بیده ملکوت و فلان اینها بگیرید، وجوه تفسیری مختلفه، به اون معنی مصداق اتمش میشه خود چیز، مصداق اتمش میشه ائمه هدا، به اون معنی امری که از قبل هی معنی شده داشتیم میچینیم به معنی امر، و تو مصادیقش هم میشه. ولی اون وقت این سوال واقعی مونه که اون موقعی که من سجدن اصلا اینه اول کدوم امرن، اصلا صاحب کدوم امرن. خب ولی ما چون که عرض کردیم، ما چون یه پشتوانه چیزی که میگن اول الامر ما ایم، این پشت صحنه ماست، اول الامر میگن ما ایم، اینجا با یه سیاق بندی دیگری یا باید بگیم که اگه معنی امر همین امور معمول جاری فلان باشه، اگه معنی این باشه اینا اول الامر، به اینه که باید اینا باشن، باید اینا باشن، یعنی صاحبان امر، یعنی صاحبان واقعی این چیزا اینان، اگر امر رو معنی اون بگیریم که خب اول الامر یه چیز دیگه میشه.
انگار آوردیم جزه رفتیم که تنی تنازه خون بکنی که
ائمه امامی هم جزه هم رسم دیگه، نه میان جزه
دیگه، نه
خب برادام که هم به اول الام چیز خب دیگه میگم تفسیر اجتهادیش، یعنی که همون دیگه، یعنی شما اول الام رو اینجا بذار، یعنی اول الام رو اینجا بذار به شرط اینکه اول الام اطاعت چیز داشته باشه، اطاعت مستقل داشته باشه، و اون اطلاقی رو بکنیم که اطیع الرسول و اولی الامر بشه اطاعت کنار رسول، اگه اینو بکنیم خب اونجا هم اولو الامر باید باشه، چون یعنی باید باشه، معنی نداره اونجا دیگه نباشه.
میشه راست بود گفته مثلا من بعد از من، بعد از من اینا اونجا خب قبول کنم که تا به اونم مراجعه کنم.
خب
قسمت اول ها یا میتونیم این مره بزنیم جد همون راست بدیم گفته اطاعت کنیم، اطاعت از اون دوازده این مره دوازده امام
آخه رسول یه عنوان مشخصی داره، خیلی قابل کش دادنه. درست این شأنه چیز، این شأنش به رسول هم میخوره، شأن امام که تو فرقی با من نداری، منتها عنوان رسول تو قرآن وقتی جستجو میکنی مستقیم میخوره به خود پیغمبر، به چیز نمیخوره. یعنی گاهی اوقات با عنوانهای مؤمنین اولی الامر چه فلان اینا رسول رو جدا میکنه، چنین ظهوری نداره که ما بگیم رسول. یعنی میتونید بگید این شأن رسول، همین این شأن رو این داره، پس این در این شأن همون شأن رسوله. ولی نمیتونید بگید الان شأن مدیریت جامعه رو رسول داره، امام خمینی نداره. میتونید امام خمینی رسوله؟ نمیتونید بگید امام خمینی همون شأنه. منتهای مراتب فقط با حفظ مراتب، اون بی قید و شرط، این قید و شرط داره. یعنی اطاعت رسول خودش قید و شرطی نداره، ولی اطاعت اول الامر اول الامری که بخوای قید و شرط بهش بزنی اون دیگه، یعنی معصوم نباشه اون قید و شرط داره دیگه. بله ما هیچ کش ندیم معنا رو، رسول یعنی رسول، رسول ما معنی رسولی کش ندیم، نه شاید اشتباه برداشت شده. رسول رسوله، اشکال نداره، آدم خیلی چیز داره. این آیه 16 چیز رو ببینیم، 189 صفحه 189 صفحه 189 اینم ببینیم، اینم تو سوره مبارکه، سوره مبارکه توبه و مائده و اینا خیلی، یعنی سوره آخریه که تو سوره مدنی آخره خدا این بحث سماعون و اینی که رازداری بکنید، این که چه کار بکنید، این که خبر پخش نکنید، اینا رو خیلی تذکرای زیادی میده. سوره مبارکه توبه هم ببینید، ام حسبتم ان تتركوا، فکر میکنید ولتون میکنن؟ آیه 16 سوره مبارکه توبه صفحه 189، ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، و هنوز شما خدا نمیدونه، همین علمی که گفت همه علمه، ولما یعلم الله، هنوز خدا نمیدونه، هنوز خدا تشخیص نداده، به علم فعلی تشخیص نداده، یعنی هنوز در بیرون باز نشده، این مشخص نشده، نه اینکه خدا علم ذاتی هم نداره نسبت به اینا. ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، هنوز مشخص نکرده خدا الذین جاهدوا منکم رو، یعنی فهمی کنید خدا همجوری ول میکنه، خدا اینقدر به ابتلا سره ناسره جدا کنه، اینجوری نیست، خدا اینجوری ول نمیکنه آدم رو. و کسایی که چی؟ ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه، این ولیجه یعنی همراز، و اون کسایی که غیر خدا و رسول و مؤمنین دیگه همراز برای خودشون انتخاب نمیکنن، یعنی رازها رو فقط همرازیشون، اون چیزای حرفای سریشون مخفیشون فلان اینا فقط نسبت به خدا و رسول مؤمنینه. که اینجا از شواهد بسیار بسیار خوبه، ببینید برای چه معنایی، برای این معنایی که گاهی قادی عامی استعمال میشه در معنای خاص، برای همین مثل مؤمنین، اگه منظور مؤمنین جامعه مؤمنین باشه که همه برن تو جامعه مؤمنین، اونم داشتن تو جامعه مؤمنین میگفتن دیگه این حرفا رو. خب اینا جزء چیزایی است که کدایی است که از اینجا شروع میشه، اگر گفتن قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله المؤمنین، خب اونا میبینن مؤمنین نمیبینن. اینی که بگید مؤمنین منظور همه مؤمنین، ما شواهدی داریم که موقع این اگر این خلاصه بیفته تو جونتون، انقدر آیه باش چیز میشه، آیه باش تبیین میشه که در یه عامی استعمال میشه گاهی اوقات تو قرآن، مثلا میگه ام یحسدون الناس، دقیقا ناسش خود شخص پیغمبره، اون تو میگه ناس، کسایی که حسادت میکنن به مردم، دیدید ما هم گاهی اوقات یه نفر ما رو آزار میده، میگه آقا چرا مردم آزاری میکنی؟ مردم آزاری میکنی؟ نمیگیم چرا منو آزار میدی؟ میگه مردم آزاری داری میکنی. خب این که یه دونه کلی استفاده میشه دقیقا حتی موردش خاصه، که اونا حالا رجوع میدن به تفسیر المیزان، اونجا سر همین ام یحسدون الناس، اونجا استدلالی که حضرت علامه میکنن برای اینکه ناس شخص خود پیغمبر هستن اونجا، و این کارا رو خدا تو قرآن میکنه که یه کلی رو استفاده میکنه در این معنای خاصش. حتی شما این که مؤمنین اینجا، یا این که انما ولیکم الله و رسوله ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، حالا شما اونش هم بگید تو طول تاریخ خیلی بودن تو رکوسه چیز دادن، خیلی زور زدن این مصداق این آیه بشن تا رو تو طول تاریخ، خیلی خلفا این کار کردن حتی. خب نه خلفا نه این خلفا حد به بعدشم، خیلی خلفا این کار کردن که تو سجده تو رکوع چیز بدن صدقه بدن، ولی اینی که یه معنی عامی استعمال بشه در این معانی خاص شایع است. انشالله هفته بعد که تعطیله، ما نائب الوزیر شما هستیم مشهد، از هفته بعدش دقیقا بحث حالا خاص ولایت شروع میکنیم، از آیات، با اینکه این مقداری بحث شده تا حالا زمیناش بحثه، ولی از آیات ابتدای سوره مائده، یعنی از ابتدای مائده میگیم، با اینکه ابتدایش از آیه 3 ارتباط داره، به ظاهر ارتباط داره، ولی چون که اصلا فضای این سوره خیلی فضای خاصیه سوره مائده و خیلی خیلی عجیب غریبه این آیه، حالا میتونیم خودتون یه دور سوره مائده رو بخونید، آیه 3 که دقیقا آیه مربوط به قدیر و اینها هست، در نزدیک هم هستیم احتمالاً بهش، از آیه اول شروع میکنیم به گفتن، چون اولش وسط آخر این ورن هی اوفو بالعقود دارن، یهودی ها رو میگه که اینا رو به دلیلی که میثاقشون رو زیر پا گذاشتن ما لعنتشون کردیم، ما فلان کردیم، چیکار کردیم اینا. ابتدا آیه با همین شروع که یا ایالذین آمنو اوفو بالعقود، این آیه از همینجا شروع میشه، که انشالله یه بحثی از ابتدای سوره مائده میکنیم که برسیم به آیات ولایتش هم برسیم. خدا و خدا ما رو ببخش و بیاموز، قلب ناظمین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما رو از سربازان خاص امام زمانمون قرار بده. خدا هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاد و واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب و معید و منصور بدار. آمین. خدا این توسلات علمی که این روز ما انجام میدیم به حسن وجه از ما قبول بفرما. آمین. همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادران و معلمان و مرحوم علامه طباطبایی رو غرق رحمت خودت بگردان، مقام شهدا عالی عالی تر بفرما، پدر مادر ما رو از ما راضی و خوشنود بدار، همه مرزهای اسلام مرزهای منظور رو عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان، توفیق شهادت در رکاب مولامون حضرت بقیت الله رو هر چقدر زودتر به ما عنایت بفرما، للنبي على الفاتحة والصلوات.